بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حق خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عنوان بحث ما انظر إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز أو لا؟ اگر صدقه دادن برای نجوا با پیغمبر واجب شد، بعدا خداوند منان این وجوب را نسخ کرد، آیا جواز دادن صدقه محفوظ است یا دیگه جواز صدقه به این عنوان محفوظ نیست؟ عرض کردیم برای اثبات اینکه جواز باقیه دو مرحله داریم. مرحله اول امکان بقا، که امکانش را ثابت کنیم، بحث ثبوتیه. بعدن برویم مرحله اثبات که امروزه. در مرحله ثبوت عرض کردیم اگر بخواهیم بقا را از نظر ثبوت ثابت کنیم، میگیم ممکن است، این بستگی به دو مقدمه دارد. هر دو مقدمه را دیروز بحث کردیم. مادامی که این دو مقدمه ثابت نشده، نمیتوان گفت بر این که جواز باقیه. یک، وجوب را حکم شرعی بدانیم، بگیم شرع مقدس وجوب را جعل می کند، تا بگیم رفع وجوب آیا کافی در بقای جواز هست یا نیست. وجوب را مجعول شرعی بدونیم، نه منتظر. دوم، وجوب را امر مرکب بدانیم، بگیم در محکوم وجوب سه چیز خوابیده، الجواز و الرجحان و الزوم. متاسفانه هر دو مقدمه ثابت نیست، اما وجوب مجهول نیست، به جهت این که مجهول چیزیست که مستقیما نفس بر اون دلالت کند. امر مولا مستقیما بر بس دلالت بکند، بس عقل است که میاد میگد بس مولا لا یترک بلا جوابن. از این لا یترک بلا جوابن وجوب را ما انتظار میکنیم، کما اینکه حرمت را هم از نه انتظار میکنیم. این که میگد لا تدخل بیت الغیر، میگیم بحث مولا، زجر مولا جواب میخواد. جوابش این است که وارد نشویم، حرمت را اقتضا میکنیم. فالوجوب والحرمه من المفاهیم الانتزاعیه، یا از بحث و یا از زجر. از بحث این را ممکن نیستیم که گاهی ممکنه مولا وجوب را مستقیما جعل کند، بگد یجب. اون حرفی نیست. بحث ما در این نیست که یجب و یحرم قابل جعل شرعی نیست، نه قابل هست، ولی در مورد امر نه منتظر هستند، مجعول مستقل نیستند. فرق است بین این که بگیم اصلا وجوب و حرمت قابل جعل نیست، ابدا این ما نمیگیم. هم وجود قابل جعل، هم حرمت. دیروز آیه خوندیم حرمت علیکم المیته. بس این است که در مورد امر و نهی وجوب و حرمت مجهول مستقیم نیست. مجهول مستقیم بس است و زد حرمت و وجوب انتزاعیه. و اما مقدمه دوم، بر فرض این که وجوب مجهول باشد، امر بسیطیست. عقل است که این را میبرد در کارخانه خودش، حلاجی میکند، وجوب را تقسیم میکند به سه چیز: جواز شیء، رجحان شه و لزوم شه. بنابراین اصل امکان بقا ثابت نشد. بقا فرق این است که وجوب حکم شرعی باشه و مرکب از امور ثلاثه باشه. تا اینجا درس دیروز. و اما درس امروز، بنابراین که امکان بقا باشد، بحث فرضی، آیا در مقام اثبات دلیل داریم که اگر وجوب رفت جواز جانشینش؟ البته جواز هم باید در ضمن مستحب مثلا جانشینش باشه. دو راه می شود برای مقام اثبات و دو راه. یک، یا دلیل خارجی داشته باشیم یا دلیل داخلی. یا باید از داخل این بقا را بفهمیم و یا از خارج. از داخل بخواهیم بفهمیم، دو دلیل اقامه کردن که از داخل میتونیم بفهمیم که اگر وجوب رفت جواز باقی میماند. راه اول اینه، میگن بر این که قدر متیقن از ناسخ این است که فقط وجوب را قیشی کرده، اما مراحل بعدی سر جای خودش هست. القدر المتیقن من الناسخ، آیه دوم که آمد گفت اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقه، قدر متیقن این است که وجوب را قیشی کرده از آیه اول. اما در بقیه المرجه خوبت منسوخ به آیه اول مراجعه می کنیم، نه اینکه آیه اول سه مطلب داشت: الجواز، الرجحان، اللزوم. قدر متیقن این است که آیه دوم فقط این وجوب را قیشی کرده، لزوم را قیشی کرده، لزوم. و اما رجحان و جواز سر جاشه. این یک راه. راه دیگر بگیم، اگر بگیم لون و سخت وجوب یقن جواز، این مختصای چند بین دلیل اینه. دو تا دلیل داریم. آیه اول میگه قدمو بین یدی نجواکم صدقه، آیه دوم میگه اشفقتم، از فقر ترسیدی لازم نیست. جمع بین هما این است که بگیم آیه دوم فقط وجوب را برداشته، لزوم را برداشته، بهتر بگیم لزوم را برداشته، و اما بقیه سر جای خودش محفوظه. مثالش اینه، در عرف ما هست، میگد اکرم زیدن، بعدن میگد لا بأس به ترک اکرامه. جمعی بین هما این است که امر را هم نبر استحباب کنیم.
در این آیه صدقه بله، اما در آیه سوره انکسار جا نداره ولدین رو ترفون
نفکرم
یک سال باید
ارز کرم. در اونجا ارز کرم آیه دیگر، البته این بیان دیگه در اونجا نیست، اونجا که امری نیست. بحث ما در جایست که امری باشد و نهی باشد، اونجا بیاری. این دو دلیل. و اما دلیل خارجی را میگیم، عرض میکنیم اجازه بفرمید. اما دلیل اول که گفت قدر متیقن از ناسخ این است که لزوم را قیچی کرده، و اما بقیه سر جای خودش هست، این بستگی دارد که جناب عالی وجوب را امر مضافره شده بگید، وجوب را امر مرکب بدانید. بگید سه چیز است: الجواز، الرجحان، اللزوم. من اگر کسی وجوب را مرکب بداند، ممکنه بگد قدر متیقن از ناسخ این است که لزوم را قیچی کرده. اما متاسفانه این امر یک ظهور بیشتر نداره. ظهورش در چیه؟ انبس بس که به گوش ما خوردن، بر اینکه امر وضع موضع عدل وجود اینه از خوش بیرون ببرید الامر وزعه للباس هیئت الامر وزعه للباس به در باس سه چیز نیست یک جواز دو رجحان سه نزول این امر ما یعنی آیه اول که فقدمو یک ظهور بیش ندارد اون ظهور در بس دارد ظهور در بس سه چیز ندارد که بگیم قدر مسلم این است که سومی قیچی شده اما اولی و دومی سر جای خودش هست و اما دلیل دوم که اقامه کرد گفت اگر بگیم جمع اگر بگیم جواز باقیه این جمعی بین دلیلین کردیم مثال هم زد مولا بفرمگد اکرم زیدن بعدن بفرمگد لا بأسه به ترک اکرامه میگیم میان مقیس و مقیسون علیه از زمین تا آسمان فاصله هست در اونجا عرض کنم هم دو دلیل میگن جایزه هم اولی میگن اکرم هم دومی میگن لا بأس به ترک اکرامه هر دو اتفاق دارن که اکرامش جایزه ولی یکی فشار داره دیگری فشار نداره به وسیله دومی فشار اولی را قیچی میکنی هر دو دلالت بر جواز دارن به خلاف در اینجا آیه اول میگه بکن آیه دوم میگه نکن اینجا مختصای جمع بین دلیل این نیست که بگیم لزوم قیچی شده اما جواز و رجحان سر جای خودش باقی مونده بنابراین نمیتونیم دو آیه را قیاس بر این دو مثال کنیم این دو مثال هر دو اتفقا علی جواز اکرم جواز توش هست لا بأس به ترک اکرامه باز جواز توش هست باید ما فی الباب یکی فشار داره جمع بین هما این است که فشار اولی را به برکت دلیل دوم از بین ببریم ولی در اینجا یکی امر منسوخ دیگر ناسخ میگه نه لا مختزای جمع این نیست که بگیم لزوم رفته و هر دو باقی مونده بنابراین هیچ نوع دلیل داخلی بر هیچ نوع دلیل داخلی بر بقای جواز بعد نسخ نیست و اما دلیل خارجی
جواب علیه درست نیست قسمت اولی فرض
چرا؟
شما فرض کردید که خلاصه حقوق ما بسیار جایی سیوز را کردید در واقع برابر حقوق هم
نه البته از اول استفاده کردیم از مطالبی که در بخش اول گفتیم در بخش دوم استفاده کردیم عرض کردیم که هم یک ظهور بیشتر ندارد سه تا ظهور نداره به قول حضرت امام ظهورات سناس نداره یک ظهور بیشتر نیست من اگر کسی بگه سه تا ظهور داره حق با شماست استدلال خوبه و اما دلیل داخلی ببخش دلیل خارجی که از داخل استفاده می کردیم که ازا نسخت وجود بقیت جواز حالا می خواهم از دلیل خارجی اون استصابه بگیم برای اینکه سابقا دادن صدقه این دل نجوا مع النبی جایز بود ناسخ آمد لزوم را از بین برده نمیدونیم جواز هم باقی هست یا جواز باقی نیست اصالتو بقائل جواز لا تنقذل یقینه به شک سابقا جواز باقی بود حالا همون جواز باقی هست جواب این استدلال دوتاست اولا جامع مجهول نیست جواز جامع اون بین احکام خمسه کراهت استحباب وجوب اباحه جامعه. جامعه هیچگاه مجهول نیست، مجهول نوعه، مجهول نوع انسانه، نوع فرست، نه که حیوانی هم که جامعه بین هماست کنه هم متعدد خلقته، متعدد خلقت نوعه. در اینجا هم که احکام اربعه داریم، شرع مقدس چهارتا را جعل میکند: هازا مستقلن، زاده مستقلن، زاده مستقلن، هازا مستقلن. و اما جامعه بین هما امران، امران انتزاعی، حق میگد از این چهارتا یه جامعه رو انتزاع میکنه. این چه اشکالی شد؟ اشکال در اون قاعده شد که یکی دو بار گفتیم یشترتو، یشترتو فی المستصحب ان یکون حکما شرعیا او موضوعا لحکم شرعی. مستصحب شما در اینجا حکم شرعی نیست، جواز امران انتزاعی حق، جواز و از این چهارتا انتزاع میکند. این چهار شی یشترط فی المستصحب ان یکون حکما شرعیا او موضوعا لحکم شرعی، مثل استصحاب کریت، کریت موضوع لحکم شرعی، یا مگر خودش مجهول باشد یا مدلا موضوع برای احکام شرعی. جواز امرست که حق از چهارتا در میاره، نه که شرع مقدس علاوه بر چهارتا یک پنجمی را هم جعل کرده به نام جواز. این اولا. اشکال دومی که هست، این استصحاب شما شبیه هست به استصحاب قسم ثالث کلی. رسائل خاطرتونه، کفایه خاطرتونه، استصحاب کلی علا اقسام ثلاثه. گاهی کلی را استصحاب میکنیم، مثل عرض برم خدمتون که انسانی که در ذهن زیده، این یه استصحاب است. زید در خانه بود، انسانم در خانه بود. حالا شک داریم که آیا زید در خانه هست یا نیست، حق داره استصحاب میکنیم. هم استصحاب زید، هم استصحاب انسان کلی. این کلی کلی طبیعی ها، نه کلی عقلی. یک دوم نخیر، کلی مردد بین طویل العمر و قصیر العمر. در این خانه حیوانی بود، یا پشه و یا فیل. پشه باشد سه روز عمرشه، پشه که داند که زادش در که است؟ در بهاران زاد و مرگش در دگه است. پشه باشد سه روز است و ده روز. فیل باشد صد روز، صد سال. این بین طویل العمر و قصیر. البته ما حتی به اینجا برسیم از این مثال ها نمیزنیم ها، مثال های شرعی میزنیم. فرض کنید من میدونم مفلس هستم، ابن حدثن اصغر او حدثن اکبر وضوع گرفتم. اگر حدث اصغر باشم ارتفع، حدث اکبر باشم لم یرتفع. امر دائر است بین قصیر العمر و طویل العمر. سوم که هست که شاهد اینجاست، زید در خانه بود، قطعا رفته. احتمال میدیم در کنار زید همون موقع امر هم بوده، احتماله. استصحاب زید نمیشود کرد. چرا؟ لأنه قطعی ارتفاع. استصحاب کلی میتونیم بکنیم، هست بقای انسان. چرا؟ احتمال میدیم که زید که بوده امرن همراه او بوده، که با رفتن زید انسانیت نابود نشده، در ضمن امر محفوظ بوده. این اقسام سلاسل استصحاب کلیست. میگیم با هم، یک زید در خانه بود، نمیدونیم رفته بیرون یا نه. استصحاب زید و استصحاب کلی هم میشود کرد انسان. دو، بین قصیر العمر و طویل العمر. حیوانی بوده، اشرف بوده، مرده، فیل بوده، هست، استصحاب حیات، استصحاب حیوان. سه، زید بوده، قطعاً قطعاً رفته، احتمال بگیم، همون موقعی که زید تو خانه بوده، حمر هم بوده، چون این احتمال میدهیم، استصحاب زید نمیشه که، اما استصحاب کلی میشه که، ما نخلفی از این قبیله. چطور اجازه بدید ما نخلفی از این قبیله؟ یقین داریم فرد اول از بین رفته. فرد اول کدوم؟ جوازی که در ضمن وجود بود از بین رفته. جوازی که در ضمن وجود بود از بین رفته. چون اگر نو برود جنس هم همراهش میره. ولی احتمال میدیم با رفتن وجود فرد دیگر قائم مقام او بشه. فرد دیگر کدوم؟ استحبام. احتمال میدیم بر این که در هنگامی که وجوب از در میخواست بره استحبام وارد شده، از قبیل استصحاب قسم ثالث. جواز متحقق در وجوب خبر شده، جواز متحقق در وجوب خاطر ما که اون رفته. احتمال میدیم این جواز در ضمن حق دیگر باشد به نام استصحاب. استصحاب قسم ثالث را آیون میگن جایز نیست. چرا؟ لأن قضیت متیقنه غیر قضیت مشکوکه است. جواز در ضمن وجوب متیقنه، مشکوک جواز در ضمن مستحب. مشترط فی الاستصحاب وحدت القضیت المتیقنه مع القضیت المشکوکه. تقرر کلام فی هذا الفصل معلوم شد که اگر وجوبی باشد ناسخی بیاید، تا دلیل قاطع نباشد دلیل بر بقاء جواز نیست. الفصل التاسع فی الواجب التقدیری. تاسع دیگه ها بله. الفصل التاسع همیشه فهرست درسها را داشته باشید. کتاب هم که بنویسید اوامر صفحه اول فهرست این فصوف را بیارید. الفصل الاول فی مادت الامر، الفصل الثانی فی صیغت الامر، الفصل الثالث فی التعبدی و التبصری، الفصل الرابع در عرض کنم خدمتتون که مسئله اجزا، الفصل الخامس مقدمه واجب، الفصل السادس مسئله امر به شیء نهی از ذهن. دو فصلم که اخیرا خوندیم. همیشه اون چرا که میخوانید لطفش را حفظ کنید. میگن ملا کسیست که اذا رجع فهم. ما میگیم بعد این ملا هست، این ملای ناقصیست. ملا علاقه بر این که اذا رجع فهم یعنی دستشم یه مطالبی در ذهنش باشه، تفسیرش در کتاب ها، اما اجمالش در ذهنش باشه و این با کار کوشش درست میشه. نم قوت حافظه، ضعف حافظه درسته، ولی کار جانشین ضعف حافظه میشه. الاصل و تاسه واجب تقدیری. آقایان میدونید ما در شهر واجب تقدیری داریم. واجب تقدیری مثلا اگر انسانی از برم ماه رمضان بلا عذر افطار کند، این مخیر است بین سه چیز: اما عتق و اما اطعام ستین مسکینا، او از برم خدمت تحریر و چیز ستین مسکینا صفایی ندیگه سیام اسمر سیام ستین مسکینم او اطعام ستین مسکینم. واجب تحریریست لو اختر فی شهر رمضان بلا عذر یجب علیه احد الامور الثلاثه: اطعام و نسمه، صوم ستین یومن، اطعام ستین مسکینن. یکش واجبه، دست که واجب تحقیری چیست؟ در تحقیر واجب تحقیری پنج قومه، پنج قومه. این اقوال را ما از قوانین گرفتیم، اقوال در قوانین هست، حتی که در کتاب های دیگر هم هست، کفایه هم اشاره داره. پنج قومه، من این اقوال را میگم، نقبت اخبار باید به تدریج شرع داده بشه. پنج تا قوله. قول اول قول اصحابنا و المعتزله، چون این مسئله خیلی قدیمیه که اصلا معنی واجب تحقیری چیست؟ چیزی که ما خیلی آسان میگیریم از نظر تحلیل مشکله، تحلیل کنیم که چیه. پنج تا قوله. قول اول این است که کل واحد واجب عدم بدن، کل واحد واجب عدم بدن، هر کدام را آوردی اون واجبه، بدن نیست، هر کدام واجبه، کل واحد واجب عدم بدن، یعنی چه؟ یعنی میتونی اینو ترک کنی دومی را بیاری، دومی را ترک کنی سومی را بیاری، سومی را ترک کنی اولی، کل واحد واحد واجبه، اما تا عیناً تحبیراً تحبیراً یعنی چه گره حلال بده، کل واحد واحد واجبه. قول دوم قول اشاعره است که نامفهومه، احد هم احد ها لا به عینه واجبه، احد ها لا به عینه، یکی لا به عینه، این خودش مشکلیست که در خارج لا به عینه نداریم، هر که داریم در خارج به عینه. این نظر نظر اشاعره هست و نظریه سر تا با مبهم، احد ها لا به عینه، این هم قول دوم. قول سوم این است که نه، همه واجبه، آیت ما فی الباب یسقط به فعل البعض، همش واجبه، هر سه واجبه، ولی به گونه ایست که اگر یکی را آورده مولا دیگه از بقیه صرف نظر میکنه. عرض کنم خدمتتون که این هم قول سوم. البته ممکنه این قول سوم را برگردونیم به قول اول، ولی ظاهراً سه قوله حفظ کردیم، از اول کل واحد واجبان عدل بدن، قول دوم واجبان لا به عینه، سوم همه واجبه، مثل واجب تعیینی، آیت ما فی الباب در واجب تعیینی اگر نماز بخوانی صوم ساقط نیست، ولی در اینجا اگر اطعام کنی صوم ساقطه. چهارم میگن نه، یکی معین این لبناه واجبه، خدا میدوند که از این ستا یکی واجبه، ولی خدا رحم کرده گفته اگر آوردی مطابق شد با اون که پیش من هست ساقطه، مطابقم نشد من قبولش دارم. میگن واحد معین این لبناه تبارک و تعالی، ولی اگر فعل شما اصابت به آن کرد اهدن و سهدن، نکرد من عمود دارم. پنجم میگن نه، عرض کنم شهد ما شروع کروه، عرض کنم هر کسی هر کدوم را انتخاب کرد اون واجبه، من انتخاب کردم صوم را، صوم واجب، بقیه واجب، شما انتخاب کردی مثلا اطعام را، اطعام برای شما واجبه، هر کسی هر کدام را انتخاب کرد او برش واجبه. این اقوال خمسه هست. البته در تحلیل خواهیم دید که فهم واجب تحلیلی خودش از مشکلاته، ولذا آیا آخوند آدم زرنگیه، آخوند زرنگه، هر کجا که نتونن حلاقی کنن فرار میکنه با کلمه نحوه. یادتونه در وزن که گفت آیا آخوند گفت از وزن نحو اختصاص لفظه به معنا، نه کنه نهری گفت و فرار کرد. اینجا هم فرار خواهد کرد، خواهد و نهبان منت بچو تحمیل واجب تحمیلی من ما حجره الفقنا. آیا آخون جوری تحمیل کرده دیگران جوری دیگر؟ این پنج قوم حفظ کردیم واد خود نباهد واجب عدد بدن دو لاه اینه سه همه واجبه یسکد به فعل بعض آخر چهار این الله واجبه اصابت کرد کرد نکرد خدا قبول داره. پنج هر کسی هر کدام به انتخاب کرد او در حق او واجبه. مرد هر سؤال میکند آقا این همه شما پیله میکنید به واجب تحلیلی مگر چه گناهی کرده؟ میگه واجب تحلیلی سه تا کار عجیب و غریبی داره، سه تا مشکل داره. اگر این سه مشکل نبود این همه ما نفس نمی کردیم. مشکل ها را این مقرر ما قشنگ عنوانش را نوشته. اولی را بخون مشکل اول. اول عرض کنم اولین اشکال این است که اراده بر چیز معین تعلق می گیرد. عمده هم من که برم سر سفره بنشینم بگم اراده من مرتب است و آبگوش بخورم یا برنج، این نمیشه. اراده همیشه بر امر معین تعلق میگیره، بر مرتب تعلق نمیگیره. و آنی که در واجب تحریری اراده قانون گذار امر مرتب تعلق گرفته بوده. این یا اون از ارادت نا که تعلق بید امر مرتب. چرا؟ خدا رحمت کند امام را قانب گیری می کرد فرقود که لحن تشخصن ارادته بید مراد اراده با مراد تشخص پیدا میکنه. مراد اگر مردد شد اراده دیگه متشخص نمیشه. از اراده تو ناتتعلم الا به شیئن و عیم در واجب تحلیلی خوبه بسند تمام. و اگر واجب تحلیلی اراده شارع اراده مقنن تعلق به شیئن مردد و ارادت لا تتعلق به شیئن مردد. چرا؟ دلیلش رو بخون. لعنه تکان بخون تشخص ارادت من مراد. مراد اگر معین نباشد مردد شد اراده همیشه مردد و تردد با وجود سازگار نیست. این یه اشکال
شما فرمودید.
اجازه بدید اشکالا رو میگیم که روش مطالعه کنید برای فردا. به این آسانی نیست. اینجا سنگلاخه، خیلی اینجا حلاجش مشکله. ولو در نظر شما واجب تحمیلی خود احد ما واجبه، ولی مشکلات را حل کنید. اراده لا تتعلق الا به امر معین در واجب تحمیلی تعلق به امر مردد. یک اشکال دوم چطور عرض کنم واجب هست و اگر یکی را آوردیم مقیدیتی که لازم نیست این چه واجبیست؟ توجه کردی که خدا رحمت کند یا آقای داشتیم اشراقی آشمنطقی اشراقی پدر مرحوم حاج آقا شهاب اشراقی بود که داماد امام بود. پدر واعظ تو گذر کد منبر برد از منبرها خوب خوب بود. عرض کنم در مورد صراط بحث میکرد. گفت صراط البته منبری با سوادی بود. صراط میگفت که از مو نازکتر و از تیر بلندتر. یک کلاه نمدی پایین منبر بود. گفت آخو یه بارگی بگو رانی، یه بارگی بگو راه نی. میگه با من لحجه پانشهری رانی. این چه راه است که از تیر بلندتر و اخبون آلوده این همه شده اینجاز حسه واجب میشد و اگر یکی را آوردی دیگه بقیه لازم نیست این تناقضه اگر واجبه باید همه را بیاد اگر ساقط میشود معلوم میشود واجب نیست کیفه دستم الوجوب حسه واجب اما یکی را آوردی بقیه ساقط این دو اشکال سفتا حالا من اصلا هیچ کدوم را نگاه بردم همه میگن یک اقام و حال اینکه تعدد واجب به دنبالش تعدد اقام داره واجب متعدد اقامش باهه سفه مشکل در واجب تحقیری داریم یک تعدد الارادت بالامر مردد این ممکن نیست چرا ممکن نیست؟ بگو لعنه تشخصت ارادت بالمراد مراد که مردد شد اراده همیشه مردد سانگن چگونه واجب است که یکی را آوردی دیگه بقیه لازم نیست سه چگونه واجب است که ترک کنیم همه را یک اقا سنن این المحقق الخراسانی بسط الکلام فی الزب عن الاشکال الاول کفای اول رفته سراغ اشکال اول تقسیم کرده واجب تحریری را اینا واجب تحریر عقلی تحریر عقلی دو تحریر شرعی این دوتا را از هم جدا کرد من برای تحریر عقلی مثالی بزنم مولا به شما میگد اتاق گرم کن این گرم کردن دو راه دارد یکی عرض کنم خدمت رو که آتش روشن کنم در عرض کنم خدمت نه مولا به شما میگد این اتاق رو روشن کن از من روشنایی میخواد این واجب تحریر عقلیه من گاهی آتش روشن میکنم در اتاق سابقا اتاق آهیزون داشتن روشن میکردم اتاقم روشن میشون یا نخیه عرض دارم خدمت که برق را روشن کنم اتاق روشن بشه واجب واجب تحریر عقلیه مولا به من گفته بر این که عرض کنم خدمت کن که این اتاق را روشن کن این عقلا من مخیرم بین آنها گاهی نخیر تحقیر تحقیر شرعی خود مولا لینجه ها را معجر می کند میگن اطعام ستین مسکین او ستین یومن او اطف رقبه بین تحقیر عقلی و تحقیر شرعی قائل به فرق شده اونی که من خواهش میکنم از سربران فردا یعنی فردای نوعی که شمده باشه حتما این کفایه را مطالعه کنید یعنی اینجا که تشریف میاری این کفایه مقدمش که آستینتون باشه یعنی کفایه را من دیگه خیلی توضیح ندهم که واجب تحقیر عقلی چیه؟ واجب تحقیر شرعی چیه؟ بعدن هم ببینید که آقا دقت کن بعدن هم ببینید که ایشون بگد قاعده واحد اعمار کرده قاعده لا یستر واحد الا من واحد با مطالعه دقیق تشریف بیارید با انشاءالله.